ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه دوم آبان ماه 1400 هجری شمسی برابر 24 اکتبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکاران ماندار رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون بکتاش. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با متهم کردن آمریکا به ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی گفت آنها با اسلام دشمنند، اما مسئله شیعه و سنی را رها نمی کنند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به انفجار مسجد شیعیان در افغانستان به دست گروه داعش گفت یکی از راه‌های جلوگیری از این گونه حوادث حضور سنی‌ها و مسئولان کنونی افغانستان در مراکز شیعیان است.
مثلا در همین قضیه افغانستان که من عرض کردم، این که میگم برنامه ریزی کنیم، یکی از راه‌های جلوگیری از این حوادث این است که مسئولان محترم کنونی افغانستان خودشون در این مراکز مساجد شرکت کنن، حضور پیدا کنن، برادران اهل تسنن رو تشویق کنن که در این مراکز حضور پیدا کنن.
این سخنان علی خامنه‌ای در حالی است که در 4 دهه گذشته اجازه برگزاری نماز جماعت از سوی ایرانیان اهل تسنن و یا احداث مسجدی برای این اقلیت مسلمان در تهران داده نشده است. همزمان با سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره وحدت مسلمانان، سپاه پاسداران همواره با سیاست محور مقاومت شیعی در پی گسترش نفوذ مذهبی و دخالت در کشورهای سنی منطقه بوده است. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 171 بیمار مبتلا به کرونا در کشور جان باختند. بر پایه همین آمار رسمی، مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به بیش از 125,000 نفر رسیده است. به گفته وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 9,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که مجموع مبتلایان به بیش از 5,860,000 تن رسیده است. ارائه روزانه این آمار رسمی از سوی وزارت بهداشت در حالی است که دیگر منابع مستقل در ایران بارها شمار مبتلایان و جانباختگان را به مراتب بیش از ارقام رسمی ارزیابی کردند. گزارش جدید وزارت کار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بنابر این گزارش که با عنوان پایش فقر در سال 99 منتشر شده، شمار ایرانیانی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند ظرف یک سال گذشته از 26 میلیون نفر به حدود 30 میلیون نفر رسیده است. بر پایه این گزارش، سرانه خط فقر در سال 99 با افزایش 38% به 1,254,000 تومان برای هر عضو خانواده افزایش یافته است. آمارهای وزارت کار خط فقر مطلق برای سال 99 را برای یک خانوار 4 نفره 3,385,000 تومان در نظر گرفته است. در همین حال مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران هم میگوید 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر میبرند. به گفته این مقام وزارت راه، این آمار فقر مسکن در کشور در حالی است که نرخ آن در شهر تهران به 70% رسیده است. ابوالفضل نوروزی با بیان این مطلب، خانواده هایی که بیش از 30% از هزینه ماهانه یا سالانه خود را صرف هزینه های مسکن میکنند، فقیران مسکن توصیف می شوند. مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین مدت زمان خانه‌دار شدن یک زوج در ایران را به طور میانگین حدود 33 سال اعلام کرده است. و خبر آخر این که یک شرکت هنگ‌کنگی طرف قرارداد فدراسیون فوتبال ایران، قرارداد خود را برای ارائه خدمات سیستم کمک داور ویدیویی در ورزشگاه آزادی تهران لغو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام شرکت سیمپلی لایو میتواند باعث محرومیت ایران از حق میزبانی در ادامه بازی‌های انتخابی جام جهانی قطر شود. قرارداد این شرکت با فدراسیون فوتبال ایران پیشتر با انتقادات شدید روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روبرو شده بود. چند روز پس از آن که این روزنامه مدیران اصلی این شرکت هنگ‌کنگی را اسرائیلی خواند، محمد کوسری نماینده مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه از احضار رئیس فدراسیون فوتبال به مجلس خبر داد. کنفدراسیون فوتبال آسیا استفاده از فناوری VAR را یکی از شرایط میزبانی مسابقات دور پایانی مرحله انتخابی جام جهانی 2022 قطر اعلام کرده است.
رضا جمالی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. هشدار دیدبان هسته‌ای ملل متحد نسبت به عدم نظارت کامل بر تأسیسات هسته‌ای ایران.
با این اقداماتی که الان صورت میگیره این نظارت بالقوه هم از بین میرود و طبیعتاً وقتی به طور بالقوه بین بره نمیتونم تبدیل به بلبل بشه و آینده بازگشت به برجام رو مشکل میکنه.
عفو یا تخفیف احکام بالغ بر 3000 زندانی با تأیید رهبر جمهوری اسلامی طبق روال معمول در مناسبت‌های مذهبی، دگراندیشان زندانی همچنان در حبس.
کلا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی در واقع عفو می‌کنه یا تخفیف میده در حال مجازات یا حبس زندانیان، معمولاً اینها زندانیانی هستند که در واقع جرمی رو مرتکب شدند.
غرفه انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافری اوکراینی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت
فوق‌العاده جلب توجه کرده برای کسایی که از مقابل غرفه رد میشن و همینطور عکس جانباختگان مرتب از طریق تلویزیون داره پخش میشه.
اینها و بیشتر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. مدیر کل دیدبان هسته‌ای ملل متحد میگوید با توجه به عدم همکاری تهران، آژانس بین المللی انرژی اتمی دیگر نظارت کاملی بر برنامه هسته‌ای ایران ندارد. رافائل گروسی در گفتگو با شبکه NBC نیوز اظهار داشته است پس از آن که تهران درخواست تعمیر دوربین ها در تأسیسات کلیدی را رد کرد، نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران دیگر کامل و بیکم و کاست نیست و امکان دارد هرگز نتوان تصویر کامل آنچه را که رخ داده به دست آورد. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، پیرامون اظهارات مدیر کل آژانس به رادیو فردا میگوید
آقای گروسی خب نگرانیش بیان میکنه به این ترتیب که با عدم دسترسی به بخشی که قطعات سانتریفوژهای پیشرفته رو میسازه، نگرانی این است که حتی در آینده اگر که توافقی قرار است صورت بگیرد بر روی بازگشت به برجام، تصویر تکمیلی از برنامه هسته‌ای ایران نداشته باشند. چه وضعیت تا کنون بدین ترتیب است که برابر با توافقی که صورت گرفته، آژانس به طور بالقوه میتواند نظارت کامل داشته باشد بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی، اما با این اقداماتی که الان صورت میگیره این نظارت بالقوه هم از بین میرود و طبیعتاً وقتی به طور بالقوه بین بره نمیتونم تبدیل به بلبل بشه و آینده بازگشت به برجام رو مشکل میکنه.
فکر میکنین آقای بیات سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران چه دستاوردی رو میتونه داشته باشه؟ آیا دستاوردی میتونه داشته باشه در وضعیت موجود؟
در وهله نخست میبینیم که نگاه آقای گروسی به موضوع با نگاه طرف جمهوری اسلامیش متفاوته. آقای گروسی درخواست ملاقات با شخصیت‌های بالا دستی جمهوری اسلامی را میکند، اما از گزارش هایی که از ایران روزهای اخیر شنیدیم میگوید که برای آقای گروسی کافیه که با آقای اسلامی یعنی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات بکنند، در حالی که آقای گروسی همین الان هم گفته باید با وزیر خارجه ملاقات بکنه. حالا دعوا سر این است که در واقع بازی در جهت افزایش فشار جمهوری اسلامیه که بگن که آژانس همچین دخشی نمیتواند داشته باشد، رئیس آژانس در همچون مقامی نیست که بتواند درخواست ملاقات با سران کشور داشته باشد. این موضوع رو پیچیده میکنه طبیعتا، ولی آیا در نهایت به جمهوری اسلامی، به آقای گروسی اجازه ورود و اجازه ملاقات با سران کشور را خواهد داد، وزیر خارجه، منظور وزیر خارجه است، یا حتی رئیس جمهور. من فکر میکنم در نهایتا همچین اتفاقی صورت بگیرد. تا کنون هم چنین بوده، تا کنون هم در مراحل خیلی سخت جمهوری اسلامی سخت گرفته و سخت و سختتر تا در پایانش کوتاه بیاد. تا کنون همیشه سیاست رو به کار برده. من فکر میکنم که الان هم وضع به این ترتیب پیش بره. معنیش البته این نیست که واقعا به توافقی برسن، چون آقای گروسی فراهم کننده زمینه است، تصمیم گیرنده اصلی نیست. تصمیمات اصلی باید بین امریکا و اروپایی ها و جمهوری اسلامی گرفته بشن. آقای گروسی فقط میتونه کاری بکنه که شرایط فراهم بشه، که تا کنون هم این کار رو کرده. من فکر میکنم هم ادامه پیدا کنه.
یک مقایسه‌ای هم داشته، اشاره‌ای داشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبهش با شبکه NBC نیوز، میان اون مسیری که کره شمالی طی کرد و وقایعی که در اون ارتباط رخ داد با برنامه هسته‌ای ایران و وضعیتی که همکنون ایشون تشریح کرده که میتونه پیامدهای مانند قضیه کره شمالی داشته باشه. به عنوان مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای بیات، چنین قیاسی تا چه حد جای بررسی میتونه داشته باشه؟
به نظر من این واقعیت که جمهوری اسلامی از برنامه هستیش الان و در واقع قنیسازیش به عنوان یک وسیله فشار استفاده میکنه، و توجه به این که دسترسی های آژانس محدود و محدودتر شده، میتواند این نظر رو القا بکنه که بخواهد مسیر کره شمالی رو طی بکند. منتها آقای گروسی هم در واقع میگوید در اینجا که مطمئن نیست که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشه بخواد بمب بسازد، اما در هر حال احتیاط ایجاب میکنه که تا به موقع جلو یک همچین عملی رو بگیرن. در ایران بسیار درآمیخته تر از کره شمالی است. آقای گروسی هم به این موضوع اشاره میکنه، موضوع کنترل روی برنامه هست ایران بسیار آسان تر از کره شمالی است. اما در هر حال این رو از نظر دور نمیدارد که ممکن است جمهوری اسلامی گام اول را برداشته برای محدود کردن فعالیت های آژانس و این گام ها بزرگتر گذاشته بشوند. اما اگر نظرم شخصی منو بپرسیم، اینه که من بسیار بعید میدانم جمهوری اسلامی بتواند مسیری را طی بکند که کره شمالی کرده، زیرا که ایران، نه جمهوری اسلامی الزاما، ایران بسیار بیشتر از کره شمالی با غرب درآمیخته است. کافیه نگاه کنیم که چند میلیون ایرانی در غرب زندگی میکنن و چقدر حتی از بچه های از فرزندان شخصیت های نظام در غرب زندگی میکنن، که بدانیم فرق از بین ایران و جمهوری اسلامی. اما احتیاط ایجاب میکنند که در واقع متوجه باشن که یهویی همچین مسیر طی نشود از طرف جمهوری اسلام.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طبق روال معمول در مناسبت‌های مذهبی حکم عفو یا تخفیف احکام جمعی از زندانیان را صادر یا به عبارتی تأیید کرده است. این اقدام این دفعه شامل بالغ بر 3000 زندانی گزارش شده است که طبق معمول نیز نامی از دگراندیشان زندانی یا زندانیان سیاسی، عقیدتی یا مدنی، کوشندگان حقوق بشر یا وکلای دربند در میانشان نیست. شمار این دسته از زندانیان در جمهوری اسلامی نامعلوم است. بی اطلاعی در مورد وضعیت تنها دو نمونه،
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران که 6 ماه قبل مجدداً حبس شد، و قاسم بهرامی معروف به شیدای همدانی، سراینده و نوازنده دگراندیش که 5 هفته قبل حبس شد، همچنان ادامه دارد. دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید:
همونطور که شما هم اشاره کردین، کلا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی در واقع عفو میکنه یا تخفیف میده در حالا مجازات یا حبس زندانیان، معمولا اینها زندانیانی هستند که در واقع جرمی رو مرتکب شدند، یعنی جرائم جنایی. حالا برای مثال میتونه فساد اقتصادی باشه، میتونه حالا دزدی یا هر چیز دیگه، ولی کسانی که بر اساس قوانین بین المللی جرمی رو مرتکب نشدند و فقط عقیدهشون رو ابراز کردند و منتقد یا مخالف نظام جمهوری هستند، اینها هیچ وقت عفو نمیگیرن، چون برای جمهوری اسلامی خب کلن این صداها خطرناک هست که در جامعه وجود داشته باشند. و متاسفانه این رو خب سالها دیدیم و شامل حال افرادی که شما اسم بردین و خیلی های دیگه که به اتهامات به اصطلاح خودشون امنیتی که در واقع معمولا ابراز عقیده است و در واقع دگراندیش هستند، اینا رو شامل نمیشه.
آقای امیری مقدم، آیا اکنون آماری در دست هست که چه شمار از دگراندیشان در حبس هستند که خب شمارشون کم نیست؟
متاسفانه آمار دقیقی در دست نیست و این رو هم بگیم، چون بیشتر در واقع اطلاعاتی که بیرون درز میکنه معمولا در مورد افرادی هست که یا شناخته شده هستند از قبل یا در مناطق مرکزی، یعنی افراد شناخته شده مناطق مرکزی کشور، معمولا در موردشون اطلاع وجود داره، ولی ببینید خیلی هستند که با چنین اتهاماتی روبرو میشند و بسیاری از اونها در شاید ماها یا حتی بیش از 1 سال در بازداشت به سر میبرند قبل از اینکه تکلیفشون اصلا مشخص شه. ما که سالانه در فقط در مورد مدافعان حقوق بشر گزارش تهیه میکنیم، امسال بیش از 50 تا 60 نفر رو در گزارشمون شامل خواهیم کرد که مدافع حقوق بشر شناخته میشن، ولی خب اینا فقط یک تعداد کمی هستند از تمامی دگراندیشان، تمام کسانی که حالا به دلیل دیدگاه سیاسیشون زندان شدن، مثلا در این گزارش اسمشون لحاظ نشده. ما فکر میکنیم که صدها نفر دست کم، شاید هم بیش از 1000 یا 1000 نفر باشند در سراسر کشور، به خاطر اینکه تحمل جمهوری اسلامی خیلی پایین هست. یعنی کسانی هستند، ما خودمون میدونیم که افرادی هستند که خب فقط به خاطر اینکه حجابشون رو در ملأ عام برداشتند به حبس محکوم شدند. اسامی یک سری از این افراد رو میدونیم، ولی ما میدونیم که در سراسر کشور این اتفاق میفته. یا اینکه کسانی که حالا میگن فعال کارگری هستند، در سندیکاها فعالیت میکنند، تعداد زیادی هست که یا متهم هستند یا بازداشت شدند یا در حبس به سر میبرند. ایران به طور کلی یکی از بزرگترین زندانهای دگراندیشان هست. حالا دگراندیشان هم کسانی که عقیدهشون با نظام متفاوته و منتقد نظام هستن به طور کلی، یا کسانی که فقط برای حقوق خودشون، حقوق صنفیشون حتی فعالیتی کردن، یعنی هر گونه فعالیت خارج از چارچوب که منتقدانه به نظر برسه در واقع در جمهوری اسلامی ممنوع است، سعی میکنن سرکوبش کنن.
دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به وزارت خارجه آن کشور دستور داده 10 سفیر از کشورهای اروپایی و آمریکا را به دلیل درخواست آزادی یک کنشگر مدنی اخراج کند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اول آبان گفت به وزارت خارجه دستور داده است تا سفیران 10 کشور غربی را به دلیل درخواست آزادی عثمان کاوالا عنصر نامطلوب اعلام کند. اصطلاح عنصر نامطلوب در حقوق بین الملل معمولاً به شهروندان دیگر کشورها و به ویژه دیپلمات‌های اطلاق می‌شود که مسئولیت دیپلماتیک دارند. گفته می‌شود دولت پذیرنده می‌تواند بدون محاکمه و تعقیب قضایی فردی را که به عنوان عنصر نامطلوب تشخیص داده از خاک خود اخراج کند. اما قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس معتقد است ماجرا به این سادگی نخواهد بود.
طبیعتاً ترکیه قادر به این نخواهد بود، چرا که طبق ماده 46 قانون ECHR ترکیه مکلف به اجرای قوانینی هست که در اصل 90 قانون اساسی خودشون هم در سال 2004 تصویب شده و مرتکب قرار گرفته. بر همین اساس موافقت نامه های بین المللی که در رابطه با حقوق بشر مد نظر هست و بر قوانین ملی اون کشور اولویت داره و این سفرا هم بر اساس همون قضیه در واقع بیانی رو صادر کردن، طبیعتا این اظهار نظر آقای اردوغان فقط مصرف داخلی میتونه داشته باشه و تبلیغاتی.
تصمیم رجب طیب اردوغان برای اخراج 10 سفیر کشورهای اروپایی و آمریکا با واکنش منفی اتحادیه اروپا روبرو شده است. از جمله رئیس پارلمان اروپا دیوید ساسولی دستور اخراج 10 سفیر از سوی رئیس جمهوری ترکیه را نشانه استبداد دولت این کشور توصیف کرده است. او در توییتی که شامگاه شنبه اول مهر منتشر کرده با تاکید دوباره بر لزوم آزادی عثمان کاوالا فعال مدنی ترک نوشته است که مرعوب نخواهند شد. با این همه این اختلاف تازه ترکیه و غرب تا کجا ممکن است پیش برود و چه ابعادی پیدا کند؟ قدیر گلکاریان تحلیلگر و پژوهشگر مسائل ترکیه.
اگر به موضوع چند روز پیش هم توجه داشته باشیم که ترکیه به عنوان یکی از کشورهای لیست خاکستری ATF قرار گرفت، این خودش باعث شده که اقتصاد ترکیه ضربه زیادی رو ببینه در عرض چند روز گذشته و جلوی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حقیقت گرفته خواهد شد، یعنی سرمایه‌گذاری خارجی به ترکیه نخواهد اومد. اگر این اتفاق هم بیفته و واقعا این 10 سفیر از کشور خارج بشن و یا ارتباطات ترکیه با کشورهای اروپایی برهم بخوره، طبیعتاً افق‌های روشنی هم که آقای اردوغان نسبت به سال 2024 در نظر می‌گرفت تاریک‌تر خواهد شد و ترکیه از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دچار مشکلات فراوانی خواهد بود. به طوری که از دیروز علی‌رغم اینکه پایان هفته است شاهد هستیم ارزش لیر ترکیه در برابر یورو افت شدیدی داشت، کاهش در واقع لیر در برابر سایر ارزهای خارجی افت شدیدی رو شاهد شده.
کسی که تنش میان ترکیه و غرب بر سر او بالا گرفته عثمان کاوالا فعال مدنی و تاجر نیکوکاری است که بدون آنکه در دادگاه محکوم شده باشد و با وجود حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی برای آزادی او از 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد. او سال گذشته از اتهامات مربوط به اعتراضات سراسری در سال 2013 تبرئه شد، اما این حکم امسال لغو شد و حکومت ترکیه این بار او را به نقش داشتن در کودتای سال 2016 متهم کرد. آقای کاوالا این اتهامات را رد کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر جریان محاکمه عثمان کاوالا را نمونه‌ای بارز از سرکوب مخالفان در ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان می‌دانند. راهبرد رجب طیب اردوغان در برخورد با مخالفانش چه مسیری را طی می‌کند و به چه نتایجی ممکن است ختم شود؟ قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس.
آقای اردوغان در طول سالهای گذشته و در جریان تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی در واقع یه سیاست تک‌محوری رو پیشه کرده و حتی در قضیه همین عثمان کاوالا و بیانیه‌ای که کشورهای اروپایی اعلام کردند، در واقع چالش‌های شدید فکری و سیاسی در داخل ترکیه میان احزاب مخالف و موافق ایجاد شده، به طوری که بسیاری از احزاب در واقع اسلامگرا هم آقای اردوغان رو با این وضعیت متهم میکنن که در شرایطی که شما مدعی بودین که تمام تنش‌ها و مشکلات خودتون رو با کشورهای همسایه و جهان به صفر خواهید رسوند، حالا هیچ دوستی در کنار ترکیه نیست و با این وضعیت ترکیه در شرایطی که با اروپا هم دارای منابشه جدیدی میشه، وارد مرحله جدیدی میشه، طبیعتاً منجر به افلاس ساختار سیاسی ترکیه خواهد بود. و آقای اردوغان به نظر من با این وضعیت و یا مشاورانی که این تصمیمات رو در ذهن ایشون قرار میدن، هر چند سعی میکنه که اونا رو محکوم بکنه و پرونده سازی برای افراد مختلفی در رابطه با تروریست بودن دخیل در کودتای 15 ژوئیه و امثال اینها داشته باشه، منتها باز تحت فشار افکار عمومی و جامعه خواهد بود و گامی پس خواهد گذاشت.
شماری از سفارتخانه‌ها در ترکیه روز 26 مهر با انتشار بیانیه‌ای خواستار حل و فصل عادلانه پرونده عثمان کاوالا و آزادی فوری او شده بودند. این بیانیه می‌گوید که روند دادرسی در پرونده عثمان کاوالا ناقض دموکراسی در ترکیه است. یک روز پس از انتشار این بیانیه، وزارت خارجه ترکیه سفیران 10 کشور از جمله آمریکا، آلمان و فرانسه را به دلیل طرح این درخواست و صدور بیانیه‌ای که آن را غیر مسئولانه خوانده احضار کرد. از دیگر امضا کنندگان این بیانیه کانادا، دانمارک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و نیوزیلند هستند. به دنبال این تنش، واحد پول ملی ترکیه که پیشاپیش در ماه‌های گذشته نیز در مقابل ارزهای خارجی با کاهش ارزش مواجه شده بود، کاهشی دیگر را تجربه کرد و هر دلار آمریکا به مرز 10 لیر رسید. 7 نفر از 10 سفیری که رجب طیب اردوغان حکم به اخراج آنها داده است، نماینده کشورهای متحد ترکیه در ناتو هستند. این تصمیم در روابط دیپلماتیک ترکیه با غرب در 19 سالی که آقای اردوغان سکان قدرت را در ترکیه در دست داشته بی سابقه بوده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت امسال غرفه‌ای در اختیار انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافری اوکراینی گذاشته است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
73 سال است در چنین روزهایی نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، دوره تازه‌ای از فعالیت‌های سالانه‌اش را آغاز می‌کند. این نمایشگاه امسال به 2 صورت حضوری و مجازی برگزار شده و در آن ناشران از 74 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت همه ساله کشوری را به عنوان مهمان افتخاری برمی‌گزیند که امسال این جایگاه نصیب کانادا شده. از آنجا که مقر انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی هم در کانادا قرار دارد، این نهاد هم به عنوان مهمان افتخاری دعوت شده و غرفه‌ای از سوی نمایشگاه کتاب فرانکفورت در اختیارش قرار گرفته. اینکه در این غرفه چه مدارک مستندی ارائه شده، شهناز مرتب عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی به این پرسش رادیو فردا اینگونه پاسخ گفته.
اولین چیزی که فوکوس میشه روی غرفه یک تایملاینیه که کل غرفه رو در واقع در بر گرفته و به این ترتیب تمام اتفاقاتی رو که افتاده، ساعت پرواز، تأخیر هواپیما، اولین شلیک موشک به هواپیما، ساعت دومین موشک و به ترتیب همینطور تا ساعت‌های مختلف و بعد روزهای مختلف تمام فعالیت‌هایی که انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 تا حال در راستای دادخواهی انجام داده به تصویر کشیده شده، نشون داده میشه و این فوق‌العاده جلب توجه کرده برای کسایی که از مقابل غرفه رد میشن و همینطور عکس جانباختگان مرتب از طریق تلویزیون داره پخش میشه. گالری عکس جانباختگان هست جلب توجه میکنه و همینطور خیلی از کسایی که میان طرف غرفه ما در فرانکفورت، کسایی هستند که بخشن با خود این جنایت آشنایی دارن، میان جلو و سوال میکنن و چیزی که برای خود ما خیلی خیلی جای خوشحالی داشت این بود که خیلی هاشون تعقیب کردن این مسئله رو و اولین سوالی هم که پرسیدن این بوده که الان روند دادخواهی تو چه مرحله ایه و خیلی هم پرسیدن که چه کمکی از دست ما برمیاد. در نمایشگاه بین‌المللی کتاب غرفه خیلی بزرگی از طرف امنستی اینترنشنال هست و دیروز 4 بار از مسئولین امنستی اینترنشنال اومدن تو غرفه انجمن دیدن کردن از غرفه ما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب. ایرانی‌های خیلی زیادی اومدن، کسایی که خیلی خواهان این بودن که پای صحبت‌های حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن بشینن و سوالاتی که در رابطه با روند دادخواهی داشتن مطرح کردن. در ضمن من خودم هم در این پرواز برادرزادم آربین مرتب و خانومشون آیدا فرزانه رو از دست دادم و عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 هستم و هدف ما توی انجمن خانواده‌های جان باختگان اصلی ترین مسئله‌مون مسئله دادخواهی علارغم تمام تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی برای راضی کردن خانواده‌ها و به خصوص تو ایران داره انجام میده که بتونه به وسیله غرامت و یا همون دیه از نظر ما بتونه خانواده‌ها رو ساکت بکنه، ولی خوشبختانه این مسئله اتفاق نیفتاده و همه خواهان دادخواهی هستیم.
در غرفه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 اوکراینی 5 تن از اعضای این خانواده‌ها نیز حضور دارند و به پرسش دیدار کنندگان از این غرفه در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت پاسخ می‌گویند. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:31 ایران. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
من می‌خوام به این تیم مدیریتی آقای رئیسی توصیه کنم که متون قلمبه برای ایشون ننویسین، بذارین جلوشون. این وقت ندارن ایشون بخونن، وقتی هم میخونن توجهی به محتوا ندارن و بعد اینجور مسائل پیش میادن، برن مقدس، یه نفر اردبیلی، یه نفر، اقلا یک مشاوره برای ایشون بذارید بخونه این رو برای ایشون از نظر صحت جملات، معانی اینا رو بگه. جسارتان اگرچه شما علامه دهرین، ولی اجازه بدین من براتون توضیح بدم این چیه اون چیه. بنابراین یا اونهایی که دور آقای رئیسی و اینها دوست نادانن یا دشمن دانا.
این جمهوری اسلامی همون کاری رو که این شرکت های بزرگ میخوان دارن انجام میده که چیزی که خاورمیانه روی آتش دیگرنه. اما وگرنه اگر جمهوری اسلامی نبود چه علتی داشت که اینقدر پول عربستان بده برای سلاح، یا مثلا امارات بده برای سلاح، یا که اسرائیل برای سلاح؟
حکومت فعلی ایران به این سادگی از هم نمی پاشه و فقط در صورت فوت خامنه‌ای ممکنه که مدتی نظام یا کنترل حکومت رو در دست بگیرن. اپوزیسیون داخل کشور و بیرون کشور راستش فکر میکنم میتونن نقش تایید مردم رو داشته باشن، وگرنه مردم از اصولگرا و اصلاح طلب که هیچ از اپوزیسیون هم خسته و ناامیدن. مردم ایران غالباً به نظر میرسه که رضا شاه و حکومت قبل از انقلاب رو خیلی ازش خاطره خوبی دارن و دوست دارن که اونجور حکومت هم باشه، ولی نمیدونم آیا اصلا سلطنت میتونه دیگه تو این دور و زمانه تو ایران جایگاهی داشته باشه. بعید میدونم که مردم بتونن حتی با سلطنت هم کنار بیان و اصلا آماده ی حضور سلطنت در ایران فکر میکنم نباشند حتی.
نمیدونم، فقط دارن زمان برای خودشون دارن میکشن. الان کشورهای اروپای متحد و آمریکای بزرگ اینها بایستی واقعا همه همصدا و همفکر و همدست باشن و جناب آقای بایدن یک کلام مذاکره رو انجام میده، نشد دیگه تکرار نمیکنه. اینجا آشفته بازاری است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و همچنین می توانید نقطه نظرات، پیام ها و دیدگاهتان را به نشانی @فرداگرام در شبکه پیام رسان رادیو فردا هم ارسال کنید. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر می توان لیست بلند بالایی از مصائب زنان را ردیف کرد. از مورد حمله قرار گرفتن در خیابان‌های شهرها از سوی نیروی انتظامی و یا با تفنگ ساچمه‌ای تا قتل توسط اعضای خانواده تا ازدواج اجباری و حاملگی ناخواسته و مادر شدن در این کودکی. با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در هفته‌ای که گذشت روزی نبود که خبری تلخ و تکان دهنده در مورد زنان مطرح نشود. از حمله مردی با تفنگ ساچمه‌ای به زنان در اصفهان تا حمله نیروهای انتظامی به زنان برای کنترل حجاب آنها و آمار تکان دهنده مادر شدن نزدیک به 800 دختر بچه 10 تا 14 ساله در 6 ماه گذشته نشان می‌دهد که وضعیت زنان در ایران روز به روز دشوارتر می‌شود. مهدیه گلرو، فعال مسائل اجتماعی ساکن سوئد، این خبرها را نمایشی از چهره اوریان جمهوری اسلامی می داند.
همونطور که پیش بینی می شد قبل از انتخابات هم می دونستیم که در صورت رأی آوردن آقای رئیسی و در صورتی که رئیسی تبدیل به رئیس جمهور جمهوری اسلامی بشه، ما یک چهره اوریانی را از جمهوری اسلامی در عرصه‌های متفاوت و مختلف خواهیم دید. یکی از اونها که خیلی اهمیت داره در مورد آزادی‌های اجتماعی و مسئله زنان هستش. خب در طی هفته‌های اخیر شما مرتب می‌بینید که مجلس پیامی رو به دولت میده که باید جدی‌تر برخورد بکنه، دولت پیام میده به مجلس که لطفاً جدی‌تر برخورد بکن. در عرصه‌های مختلف، در موضوعات مختلف، تو حوزه‌های آزادی‌های فردی و اینها الان در یک راستا قرار دارن که هم تأکید میکنن بر زن شایسته انقلاب اسلامی. یعنی شما می‌بینید که هم معاونت زنان و هم مجلس مرتب دارن در مورد یک زنی حرف میزنن که شایسته انقلاب اسلامی قرار باشه. و خب توی این مسیر جمهوری اسلامی از یه جایی شروع کرد که قوانینی که به نفع زنان بود و حذف کرد و در جایی سکوت قانونی ما داریم در مورد زنان، یا قانون‌گذاری‌های ضد زن داریم. طرح جوانی جمعیت که الان دیگه رسما دسترازی به بدن زنان رو قانونی میکنه که اونها رو تبدیل بکنه فقط به ماشین‌های تولید مثل دوره‌های فاشیستی موسولینی و هیتلر، نشون میده که همین طور دارن پیشروی میکنن در مسئله زنان. و به خاطر اینکه مسئله زنان به یک پاشنه آشیل و به یک بحث کاملا حیثیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده، من فکر میکنم که آزادی زنان گره خورده با سرنوشت جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه چه به خاطر شعارهای خودش چه به خاطر راضی نگه داشتن اون حداقل طرفداراش، باید تا جایی که میتونه این سیستم سرکوب رو در مورد زنان تشدید بکنه.
با همه تضییقاتی که علیه زنان در ایران اعمال می شود، اما همچنان مسئله حجاب از مهمترین مسائل به شمار می رود. انتشار تصاویری دلخراش از روند بازداشت زنی به اتهام بدحجابی توسط دو زن و یک مرد و کشیدن او به داخل ونهای نیروی انتظامی، در کنار گزارش رسانه ها در ایران از حمله یک مرد مسلح به تفنگ ساچمه‌ای به زنان در اصفهان، بار دیگر از ادامه سرکوب زنان به اتهام آنچه بدحجابی نامیده می شود خبر می دهد. اتهامی که حتی وقوع جرم علیه زنان هم به آن نسبت داده می شود. مشتاد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد:
ما هیچ جرم دیگری در دنیا رو نمی شناسیم. به جای این که یقه به اصطلاح ضارب رو بگیرن، یقه قربانی رو بگیرن. شما اگه جیبتون رو بزنن، خب میگن دزد زده. اما به محض اینکه یک زن به خاطر نوع پوششش، لباسش، آرایشش یا رفتار جنسیش به شکل جسمی، روانی یا فیزیکی و نظایر اونها، در واقع اونه که قربانیه که در واقع باید احساس شرمساری کنه بنابراین خواستم بگم این بخش از این فرهنگ پدرسالاره، باید به شدت با این فرهنگ مقابله کرد.
این دومین بار است که زنان در اصفهان در معرض حمله از سوی شهروندان عادی قرار می گیرند. پیگیری اسید پاشی به زنان در مهماه 93 تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده و هیچ کس به این اتهام مورد تعقیب قرار نگرفته است. در مهماه 1400 نیز بر اساس گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرد، 5 زن مورد حمله با گلوله ساچمه‌ای قرار گرفتند. خانواده 3 نفر از 5 قربانی این تیراندازی‌ها گفتند در خیابان از پشت با تفنگی که ظاهراً ساچمه‌ای و مخصوص شکار بوده به این زنان شلیک شده است. به گفته مادر یکی از دختران تیر خورده، ماموران ابتدا از آنها خواستند خبر جایی درز پیدا نکند تا ببینند کار کدام شخص یا گروه بوده تا بتوانند مسئله را پیگیری کنند. پس از آن در کمتر از 48 ساعت متهم به تیراندازی را شناسایی و بازداشت می‌کردند. مردی به گواهی قربانیان حدوداً 35 با این حال به گفته خانواده یکی از قربانیان توصیه ماموران امنیتی عدم شکایت بوده و در بیمارستان هنگام تسویه حساب گفتند اگر میخواهید از طرف دولت هزینه بیمارستان حساب شود باید رضایت بدهید. نهایتا متهم علی‌رغم اظهارات اولیه معاون دادستان اصفهان که گفته بوده خبری از آزادی متهم نخواهد بود، کمتر از یک ماه بعد به قید وثیقه از زندان آزاد میشود. آیا سیاست‌های جمهوری اسلامی در ترغیب افراد به حمله به زنان مؤثر است؟ مرداد درویش‌پور پاسخ می‌دهد.
در جامعه‌ای که ایدئولوژی رسمی حکومت و قوانین به یاری آن میاد برای اینکه به هر قیمتی زنان رو وادار کنند که نوع حجاب و نوع پوشش و نوع رفتاری که حکومت میپسنده داشته باشه، خب روشنه که چنین فرهنگی نهادینه میکنه در متعصبترین گروه‌های مردسالار و مذهبی، چنین رفتاری رو که به سراغ دلشون بخواد خودشون رأساً آتش به اختیار بشن و خودشون مجازات کنن زنان این که از نظر اینها با بدحجابی یا مثلا رفتار جنسی از نظر اینها نامتعارف روبروست. بسیاری از این مردان متعصب، فناتیک و عقب مانده و پدرسالار حتی احساس میکنن از یک پشتیبانی ضمنی یا رسمی حکومت و نهادهای وابسته به اون برخوردارن. حکومت برای حجاب اجباری، وادار کردن زنان به حجاب اجباری، برای مبارزه با بدحجابی از همه وسایل استفاده کرده و میکنه، از جرایم قانونی تا فرستادن پلیس‌های گشت ارشاد تا در همه جای کشور حمله ور میشن به زنان به خاطر به اصطلاح بدحجابی، آرایششون، پوشششون و غیره.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
40 سال از انقلاب اسلامی گذشته و عمر اعتراضات زنان علیه محدودیت‌ها و عقب نگه داشتنشان بسیار بیش از این است. اما چرا زنان ایران در چنین شرایط دشواری به سر می‌برند؟ آیا تلاششان کم بوده؟ آیا باید راهی دیگر را برای تغییر شرایط در پیش می‌گرفتند؟ مهدیه گلرو:
من فکر میکنم نه تنها جای کوتاه نیامدن زنان و کمکاری نکردن، بلکه در تمام طول این 43 سال چندین برابر توان یک انسان تلاش کردن. البته که زنان در همه جای دنیا و زنان ایرانی در تمام این 100 سال بعد از مشروطه همیشه در حال تلاش بودن، اما واقعا اون فشار، سرکوب و اون خفقانی رو که ما در طی این 4 دهه بعد از انقلاب تجربه کردیم بر دوش زنان بوده و شما میبینید که اولین اعتراض رو زنان بعد از انقلاب میکنن، زنانی که خودشون اومدن و در انقلاب مشارکت داشتن. میبینید که کمتر از یک ماه بعد از همون انقلابی که خودشون بخشی ازش بودن شجاعانه میان و میگن که ما با وجود اینکه دل در گرو انقلاب داشتیم، اما اگه قرار باشه که ما هویت انسانیمون رو از دست بدیم مخالفت میکنیم با این انقلاب. و اگر که در تمام این سالها نسلهای پیش از ما تلاش نکرده بودن، قطعا ما هم باید چیزی شبیه لباسهای شاید سالهای 60-61 رو می پوشیدیم امروز. باید امروز تلاش میکردیم برای اینکه حق داشته باشیم که دانشگاه بریم. امروز سهممون از بازار کار خیلی خیلی کم هستش، به ویژه در مقایسه با کشورهای دیگه. ولی همین رو هم تمام زنانی که با وجود نبود قانون حمایتی از زنان توی محیطهای کار بسیار تلاش کردن، موندن و نافرمانی مدنی کردن امروز داریم. چه درس خوندن، چه دانشگاه رفتن، چه کار کردن، چه همه اینها به خاطر تلاش هایی که این زنان در طی این سالها داشتن. و من فکر میکنم که نه تنها جای کوتاه نیامدن، بلکه بسیار تلاش کردن که اگر آن تلاش ها نبود، امروز ما جمهوری اسلامی به صراحت همون جایی میستاد که طالبان ایستاده. اما امروز نمیتونه به همون صراحت حرف بزنه در مورد مسئله زنان که طالبان حرف میزنه، به خاطر اینکه مقابل زنانی هستند که سکوت نمیکنن. هرچند که جمهوری اسلامی هم کوتاه نمیاد، اما این زنان هم سکوت نمیکنن.
با همه یه سختی هایی که این روزها زنان ایرانی تحمل میکنند، کنشگران اجتماعی بر این باورند که همواره راهی برای مقابله با محدودیت ها وجود دارد. هفته آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.